پاسخ گوییم. به پشتابی و روزگاری بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. گفتنیت بعدی که اجتماعی زمان شوروی گلرخسار که تصویر مهنت بنیادکارانه مردم، منظره های دلربای کوهستان، یاد مادر و ایام کودکی، صحیفه های تاریخ خلق و کشور در آن مقام خاصه دارد، آمیزش ترکیبی جنبه های ابیکتیوی و سوبیکتیوی تأثیر حسیات پسندی و تأثیر بخشی خاصی دارد. پیوند ناگسستنی و ترکیبی جنبه های ابیکتیوی و سوبیکتیوی در اشعار وطن پرستانی گلرخسار پدیدار می شود. حسیات شخص شاعر با مفهوم موضوع شعر به حد امکان پذیر می آمیزد که هستی او با این مفهوم طبعاً و ظهور می آید. از آنی همراه گفتار این ساعت ادبستان را با گزارش در مورد حیات و فعالیت خانم گلرخسار شاعره توانای تاجیک دنبال می کنیم.
در محفل شعر گلرخسار شاعر سرشناس تاجیک دیمن رمزی نوروز معرفی شد. این شعر اعجادی تازه گلرخساری صفی است.
برای که در باره نوروز دیگر گپ نزنیم، گپ زیاد نزنیم، گیمنی نوروز جهانی همینجا هست هم گپو. از عهد کیان آمد، سرسبز و جوان آمد، با پرچم خورشیدی، با شوکت و شان آمد، نوروزی جمشیدی، جمشیدی نوروزی. از نور سلام آورد، از سور مقام آورد، در چشم گلی آتش، از عشق پیام آورد.
محفل نظم گلرخسار با حضور هواداران، هنرمندان و ادیبان تاجیک و فارس در چهارچوب آمادگی به همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برگزار شد. همایش مذکور بار نخست با پیشنهاد خصوصی گلرخسار برگزار خواهد شد که این پیشنهاد او در یک سال پیش از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پذیرفته شد.
همین آرزوی من، همین تمنای من که تمنای شما و تمام مردم تاریخ هم بود، از انصاف هم بود، همین چیز در دل رئیس جمهور هم بود است که فورا سپارش دادن و این سپارش اجرا شد.
هوای محفل نظم گلرخسار بهاری، نوروزی، عاشقانه و هزلی نمکین داشت.
معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است، سهراب همان سر به چمان چمن ماست. ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست.
سال آخر بسیار شعرهای عشقی نوشتم، بعد واخوردم در کجا نگفتم استاد سال آخر عاشق شده ایچ ی جوانی تون دهی خدار شیری اون وقتا به پیتیسیا بود گفت ما نه عاشق شدم پس که همیشه عاشق باشد استاد شاعری که هنرمندی که ایجادکاری که عاشق نباشد او یگان چیزی اصیل ایجاد کرده نمیتواند.
از عشق سخن بگو اگر گپ داری، از هجر سخن مگو که میرم به تو.
گلرخسار در این محفل نظم نیز آشکارگویی میکرد. حرف او از شعر بخواننده و مردم کنار رفته از ادبیات بود.
اما ما خواننده نداریم، ما فقط شعر میگیم، نمیدونم برای کی. و میخواستم بگم که برای چی در همین فرهنگ رویای خوب نیست. این همین صحنه ما شاهد بودیم، شادروان یادش بخیر و شاد با محمود وایدوف تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرد. عمر خیام هم به زبان روسی میخواند، هم با زبان تاجیکی. ما در زبان روسیش هم که نمیفهمیدیم، حتی بلد نمیفتیم. و این وقت هم بگم که برای چی ما اینقدر شعر میگیم، شعر مینویسیم، از گهوارو تو تابوت، از للایک تو درگلیک میریم، اما شعر خونی خوب نداریم.
اما دولتمندی خال، هنرمند شناخته تاجیک، از آن وصف کرد که برای سرودن شعر شاهنامه وطن است گلرخسار در یک محفل در ایران پنج دفعه روی صحنه آمد تا به خواهش مخلصان آن شعر را به تکرار سراید. گلرخسار صفی در برابر بازار صابر از شمار ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 یک مدت خارج از کشور به سر بردند، زیرا حکومت از موقع گیری آنها خوش استقبال نمی کرد و پشت پرده رفته بودند. اما با گذشت سالها توجه به شعر گلرخسار و شخصی او از سوی حکومت و رهبریت کشور افزود. راه گلرخسار به محافل رسمی باز شد و بازار صابر با دعوت خصوصی رئیس جمهور به تاجیکستان باز پس برگشت است.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در زمانی که زمین بی تکیه است، تکیه داری نوبت من آمده، داوری در بازی طفلان پیر، حق گذاری نوبت من آمده، تکیه دار و حق گساری من وطن. ادبستان را دنبال میکنیم با شعرخوانی شاعره گلرخسار که درباره او از برنامه گذشته مطلب‌های را خدمت شما ارائه کردیم.
در محفل شعر گلرخسار شاعر سرشناس تاجیک گیمنی رمزی نوروز معرفی شد. این شعر ایجادی تازه گلرخساری صفی است.
برای که درباره نوروز دیگر گپ نزنیم، گپ زیاد نزنیم، گیمنی نوروز جهانی همینجا هستم گپا.
محفل نظم گلرخسار با حضور هواداران، هنرمندان و ادیبان تاجیک و فارس در چهارچوب آمادگی به همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برگزار شد. همایش مذکور باری نخست با پیشنهاد خصوصی گلرخسار برگزار شد که این پیشنهاد او از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پذیرفته شد.
همین آرزوی من، همین تمنای من که تمنای شما و تمام مردم تاریخ هم بود، از انصاف هم بود، همین چیز در دل رئیس جمهور هم بود است که فوراً سپارش دادن و این سپارش اجرا شد.
هوای محفل نظم گلرخسار بهاری، نوروزی، عاشقانه و هزلی نمکین داشت.
معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است، سهراب همان سر به چمان چمن ماست. ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست.
سال آخر بسیار شعرهای عشقی نویستم، بعد فاخردین در کجا نگفتم استاد سال آخر عاشق شده ایچی ی جوانی تو دهی خدار شری
او وقتا به پیتیسیا بود گفت ما نه عاشق شدم پس که همیشه عاشق باشد استاد شاید که هنرمنده که اجادکاری که عاشق نباشد به یکان چیزی اصیل ایجاد کرده نمیتانم.
از عشق سخن بگو اگر گپ داری، از هجر سخن مگو که میرم به تو.
گلرخسار در این محفل نظم نیز آشکارگویی میکرد. حرف او از شعر بخواننده و مردم کنار رفته از ادبیات بود.
اما ما خواننده نداریم، ما فقط شعر میگیم، نمیدونم برای کی. و میخواستم بگم که برای چی در همین فرهنگ رویای خوب نیست. این همین صحنه ما شاهد بودیم، شادروان یادش بخیر روحش شاد بود، محمود وایدوف تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرد، عمر خیام هم به زبان روسی میخوان هم به زبان تاجیکی، ما در زبان روسیش هم که نمیفهمیدیم حتی بلیت نمیفتیم. و این وقت هم بگم که برای چی ما اینقدر شعر میگیم، شعر مینویسیم، از گهوارات تا تابوت، از للایک تا درگلیک میریم، اما شعر خونی خوب نداریم.
اما دولتمندی خال هنرمند شناخته تاجیک از آن وصف کرد که برای سرودن شعر شاهنامه وطن است گلرخسار در یک محفل در ایران پنج دفعه روی صحنه آمد تا به خواهش مخلصان آن شعر را به تکرار سراید. گلرخسار صفی در برابر بازار صابر از شمار ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 یک مدت خارج از کشور به سر بردند، زیرا حکومت از موقع گیری آنها خوش استقبال نمی کرد و پشت پرده رفته بودند. اما با گذشت سالها توجه به شعر گلرخسار و شخصی او از سوی حکومت و رهبریت کشور افزود. راه گلرخسار به محافل رسمی باز شد و بازار صابر با دعوت خصوصی رئیس جمهور به تاجیکستان باز پس برگشت و در اکثر محفل ها صدر مجلس است.
وطن است، وطن که از من دونت وانم پشکم شیر و بکست.
زندگی اکسیری دیگر میخواهد، این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود، این خانه که تعمیری دیگر میخواهد.
بس نکنن، سلسل شد، بزرگی ملت نشون بود. بعد با ما یک چیزی داشتیم که مثلا همسایه ما ندارن، بدبختانه ما یک ملت بودیم، ما یک مشت بودیم. بعد ما هیچ هدف سیاسی اگه مملکت گرفتن و ضبط کردن یک وای نداشتیم. فهمیدی؟ صلح شد و اینا باید هیچی وای نکنن. از مملکت ما در جوش استود است. ما مملکت صاحب استقلال ساخته شدیم. برای این وقت تاریخی در کار است. چی نظرها دارم برای چی صلح خوب بود؟ ما در همش اشتراک کردم. در بیشکیکم، در مسکو، هرچند که من دعوت نمی‌کردم. خود صاحب در صلح من دعوت نمی‌کردم. هرچند که مراجعه‌نامه من یاد دارید که آزادی، خیلی تشکر می‌کنم. یک 20 بار دادش که از مسکو من دعوت نکردم، خودم نوشتم. گفتم که ما که شما که میخواهید قدرت بگیرین، شما میخواهید دولت بگیرین، هر دو طرفه شما میخواهید که وظیفه بگیرین، ما چی گناه داریم که من برای چی مثلا از اویلم، از شوهرم، از بچم جدام چندین سال است، شما زودتر صلح کنید که برگردین. میگه یه گون گپ دیگه نگن، خود ملت، ملت امین است، صلح پرور است، به هیچ کس در نمیافتد. همین صلح ما اکو یک کار کردن در کرکی تیلا و زره یافتنش آسان‌تر است از اون نگاه داشتنش.
یعنی برای شما جشن خانوادگی است؟
برای من جشن انسانی است که انسان برای منفعت خودش نباید ادگر شه بکشه، سلاح گرفته یا بیچاره که در خانه‌اش است. خانوادگی چی جور خانوادگی؟ نه جشن خانوادگی، جشن ملی است. ملت من زنده ما. همین این کی اومده است، کی میره، چی نور همش تاریخ خودش در جوش میموند. بعد وقت زمان هم را از بین میبرد. لیکن ما وطن داریم، ما ملت داریم، ما خونه داریم، ما آب و نان داریم.
حوادث جنگ رو مثلا چگونه واقعی تصویر کند یک شاعر یا یک نویسنده، در صورتی که مثلا در سنگرها، مخصوصا جنگ های شهروندی، در سنگرها گروه های گوناگون وجود دارن و حقیقت های گوناگون.
همین خود وقت زمان در جوش میموند، خود تاریخ. ما یک وقت گفته بودم وقتی که جنگ شهروندی سر شد، من مسکو ده روزنامه کامسومورسکی پراودا با من صحبت کرد، صفحه یکمش داده بود. هر یک جنگ از یک تیر سر میشه. بزار ما را ببخشن قهرمانو، لیکن قهرمانی واقعی وجود ندارد. همون حولت آدم ها. یا بزدل میکند، یا ترسانچک میکند، یا خائن میکند، یا قهرمان میکند. انا همون حولت حال. برای همین جنگ چخیل سر شد، چخیل چر شد، این هیچ جنگ میگه تحریزی نمیکنن، یک تیر میپرونن. بعد جمع کردنش بسیار مشکل.
کدام وقت شما خودتون درک کردید که مثلا عقل یا مینومید یا افکار مینومید هرچی رسالتش انجام یافت، اکنون رسالت سلاح سر شد؟
وقتی که یکی از همسایه های من خانه من قاتل ها نشان داد، این اومده و گذشته اینجوری کرد، من دیدم از تریزه.
از واکنش شما به همون گروه مسلحی که خانتون در آمدن، من این چیز شنیدم، برای من نقل کردن که
خوب همسایه من،
اولین واکنش شما همین بود که نخود شما من بپرانید. اصلا این چی بود؟
نه من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی؟ و او قدرتی که افردار برای من، تو چرا یک سوزن نیاوردی؟ تو سوزن برای چی؟ تو من برای کشتن من یک سوزن، چهار تا افتمات، چهار تا پیستالیت، چهار تا شمشیر، با چهار تا گرانت هم یاد که تنک هم میزنی که هیچ کلا هم مورد رو دارم. من بودم چرا یک سوزان نیاوردی برای کشتنی من، نترسیدم.
نمیدونستید که جنگ تا کدام اندازه مثلا همون وقت بیرحمانه است؟
من میدونستم که میاین منو میکشن. من میدونستم هر روز سرم یک بار میشستم، هر لوامو سرخ میکردم، خشروش در لباس نو میپوشنم، هر یک صدای در میبرم، من میدونستم که برای کشتنی من آمدن. اما من نمیخواستم برم، من انتظار بودم اینا. اما از بس که بیگناهی در نزد آفریدگار خیلی چیز است، خیلی بیگناه ها مردن، نیکی با گناهی دیگر رو جزای اینا را دیگر رو میکشن.
به پایان یکی دیگر از گفتارهای عربستان از صدای خراسان رسیدین. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، درود بر شما عزیزان. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهای از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در عین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب کرده ایم که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان رحم و شفقت نداشته باشد و از مکافات عمل آگاه نباشد. شاید انسان‌های ضعیف نتوانند از حق خود دفاع کنند، اما خداوند حق کسانی که به آنها ظلم شده را از فرد ظالم باز می‌ستاند. سعدی در این حکایت که 26مین حکایت از گلستان است نقل می‌کند که در زمان‌های قدیم حاکم ظالمی بود که هیزم کارگرهای فقیر را به بهای اندک می خرید و آن را به قیمت زیاد به ثروتمندان می فروخت. همه باید کار کنند، هیچ کس نباید در کار خود کوتاهی کند. همه شما باید برای من کار کنید، من هم محصولات شما را خواهم خرید. تنبلی از کسی سر نزند. اینجا تصمیم گیرنده خود من هستم، از کسی صدای اضافی در نیاید.
فقط کار.
آه، پدر ما را در آورده است. این همه کار میکنیم اما پول اندکی میپردازد. خدا این شخص را هدایت کند.
آری برادر، واقعا سخت است. صبح تا شب کار میکنیم، این مزد اندک. واقعا سخت است برادر. صاحب دلی از نزدیک او عبور کرد و به او گفت: آنقدر به ما ظلم نکن تا خداوند دعاهایت را بشنود و اجابت کند. تو به ما خوبی کن تا خدا هم به تو خوبی کند. حاکم ظالم از نصیحت آن صاحب دل رنجید خاطر شد و چهره در هم کشید. آه، چه میگویی ای مرد؟ تو که هستی که مرا نصیحت میکنی؟ ها؟ من بارها برای شما توضیح دادم. اینجا تصمیم گیرنده من هستم. دیگران فقط باید اطاعت کنند، فرمان برند و غیر این چیز دیگری پذیرفته نیست. به هوش باشید، همه شما تحت فرمان من هستید، تحت سلطه من. روشن شد؟ کسی اعتراض نکند. بله عزیزان، تا اینکه یک شب آتش آشپزخانه به انبار هیزم افتاد و همه دارایی او سوخت و به خاکستر مبدل شد. از قضای روزگار همان صاحب دل روزی از نزد آن حاکم عبور می کرد. شنید حاکم می گوید: آه، نمی دانم این آتش از کجا به سراغ من افتاد. صاحب دل به او گفت: این آتش از دل فقیران به سراغ تو افتاد، یعنی آه دل تهی دستان رنج دیده. خرمن هستی تو را برباد داد. بله عزیزان، این حکایت از سعدی مکافات عمل را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. من و گروهی از همکلاسی ها در دانشگاه برای ورود به بازار کار به یک شرکت رفتیم. چند ماه آنجا بودیم و کار کردیم، اما آنجا هیچ پولی به ما به عنوان دستمزد پرداخت نشد. هر بار که می گفتیم بهانه می آوردند: چون شما تازه کار هستید باید اول کار را یاد بگیرید، بعد به شما حقوق دهیم. می گفتند: ما هیچ پولی به شما پرداخت نمی کنیم تا شما کارها را خوب فرا بگیرید. ببینید دوستان، مدیر اینجا من هستم. من تصمیم می گیرم که چه وقت به شما پول بدهم. شما باید برای این شرکت فقط به فقط کار کنید تا روزی که ماهر شوید. متوجه شدید آقایون؟
آخه این بابا که به ما پولی نمیده، ما چطور میتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم؟ الان چند ماه داریم براش کار میکنیم، همش میگه شما تازه واردید. یعنی چه؟
آره، منم از کارش سر در نمیارم، خیلی عجیبه. چرا اینطور با ما رفتار میکنه؟
دوستان ببینید، مدیر دروغ میگه. من سرایدار اینجا هستم. من مدت هاست که سرایدار اینجا هستم. اون در واقع عمدن از شماها که تازه نفس هستید و تازه کار استثمارتون میکنه. تا کارهاش به خوبی پیش برو انجام بشه. بعد هم دستمزدی به شما ها که نمیده هیچ، اخراجتونم میکنه. حواستونو جمع کنید، از منم نشنیده بگیره دوستان. اون توی حساباش پول فراوانی داره، ولی آه دریغ از یک اسکناس.
بله، اینطور شد که ما به فکر افتادیم که چگونه حق خود را از او بگیریم و او را تنبیه کنیم که با دیگران چنین رفتاری نکنند.
ببینید آقایون، مدیر اینجا من هستم. بارها به شما گفتم هر کس خوشش نمیاد میتونه از این شرکت بره بیرون تا زمانی که کار شما خوب و ایدئال بشه. فهمیدید؟ مدیر اینجا من هستم آقایون. اگر کسی اعتراض کنه اخراجش میکنم. ما دیگه از دست کارهای تو کلافه شدیم.
بله، و یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم ناگهان خبری به ما رسید.
آه خدایا چه کنم؟
چه شده بچه ها؟
مثل که دیشب خونش رو دزد زده.
چی؟
همه ی داراییم رو بردن خدای من. ماشینم، خونم، اساسیم همه برباد رفت.
بله عزیزم، دزد تمام حساب‌های او رو خالی کرده بود و خونش رو زده بود و ماشینش هم برده بود. او دیگر هیچ کاره بود، هیچی نداشت، فقیر فقیر شده بود. معلوم نیست این آتش از کجا بر خانه و کاشانه او ناگهان فتاد. بله، کسانی هم که آنجا کار می‌کردند همه یکی یکی وسایل خود را برداشتند و از آنجا رفتند.
آه بی پول و تنها شدم، چه کار میتوانم بکنم؟ آه چه کسی مرا گرفت خدایا.
خب بچه ها، دیدین که اون به سزای عملش رسید. اون خیلی ما رو رنج داد، اون خیلی به ما ظلم کرد و آخر سر آن ثروت باد آورده را باد برد.
از روزی یادم می آید که در کلاس درس ما چند دانش آموز متقلب بودند که همواره با دغلکاری و تقلب در امتحانات نمره می گرفتند. مثلا با نوشتن جواب سوالات بر روی دست و بازوی خیش و از این نمونه تقلبات که گاه گاهی برای آنان نمره آور بود. اما چه می شود گفت که نمره‌ای که از راه تقلب کسب شود هیچ سودمند نخواهد بود و در آینده نیز به ضرر آنان تمام خواهد شد.
میگم موسی جون، امروز که امتحان ریاضی داریم بهتر یک نقشه درست حسابی برای تقلب کردن پیدا کنیم. نظرت چی ها؟ عزیز دلم، دوست بهتر از جانم.
آره خودم حواسم هست، من مغزم وقتی روشن بشه بهترین ها رو رقم میزنه. مغز گل من الان در حال فسفر سوزاندنه. به به، نظر خواهی میکنیم بچه ها امروز شیوه تقلب باید چگونه باشه؟ شما چی میگین بچه ها؟ زد باشین، رای حل رای کنین.
من میگم بهتری جواب سوالات رو روی بازمون حک کنیم. چطوری؟ بابا بابا تو هم با این مغزید، الان فرصت این کار نیست. این بابا یک دقیقه دیگه بعد بریم سر آزمون.
من یه راه حلی به کلم رسید.
هم دیدیم بکنگیم، دیبو ارائه بده. زید بستیگی
من میگم بریم جزوی شاگرد زرنگ کلاسو از تو کیفش برداریم.
درست میگیم، عجب روی حرد خوبی بچیم. حسوسون تو چی میگی؟
آره به نظر منم خیلی عالی شد. آفرین آفرین. خیلی خب بابا، حال نکنید، زود باشید بعد بریم سر کلاس. الان همه میان، زود باشید بچه ها.
من خودم الان میرم ترکیب کارو میدم، فقط آهسته، کسی بویی نبره، فهمیدین؟
خیلی خب بابا، زود باش دیگه، امتحان داره شروع میشه.
آره زود باش، زود باش، امتحان شروع شد.
بله، و بدین ترتیب یکی از اون دغلکاران سر میز شاگرد سرنگ کلاس و کیف او حاضر شد. جزوه ریاضی رو از کیف اون برداشت و به میز خودش منتقل کرد. اون جزوه رو جایی مخفی کرد تا برگه ها توزیع بشن. زمانی که توزیع کردن برگه ها تمام شد، جزوه رو در آورد و زیر دست خودش گذاشت و برگه سوال رو روی آن قرار داد.
بگم حسی، حواست باشه تا سوال اول نوشتی دستتو باد بگیری که منم بنویسم بقیه هم از رو دست من تقلب کنن. حواستو جمع کن.
خیلی خوب ابلا، یه بار صحبت کن.
بسیار خوب.
بله، و بدین ترتیب سوال اول رو از روی جزوه شاگرد سرنگ کلاس تقلب کرد. بله، جواب دادن به سوالها به همین روال ادامه داد. اما هوشنگ که دلش میخواست نمرش از همه اون متقلب‌ها بالاتر باشه، بعد از رسوندن چند سوال دیگه دستش رو از روی برگش بر نداشت و به اون دوستای دیگه‌اش اجازه تقلب کردن بیش از اندازه رو نداد که نمره خودش بهترین نمره باشه. صدای بقیه در اومد.
کنیم بابا دستتو باز بگید دیگه، خونتنو بازی نداریم، لوش بازی نداریم، دستتو باز بگید ابله، بخیم هستم.
تو که؟ سیتونه؟ من باید نمرم از شما بالاتر باشه، اینقدر حرف نزنید.
راست میگه بابا، دستتو باز بگی، ما همینطور نشستیم منتظریم، دستتو باز بگید بچه.
بله، در همین حیث و بیس بودند که صدای همهمه اونها گوش مراقب امتحانات رو تیز کرد.
بابا زود باش دیگه، زود
ساکت باشید، بستونه، من خودم میخوام همه رو بنویسم، نمره من باید بهتر بشه، من هوشنگم، هوشکوشی؟
سه داری میگی بابا؟
راست میگی، دستشو باز بگیر دیگه دستشون، ای بابا ما آدمیم دیگه.
بله، و اون آقای مراقب امتحان وقتی دید که هم همه بالا گرفته وارد کلاس شد، دید اون چند نفر متقلب مشکوک هستن، بالای سر هوشنگ حاضر شد. ببینم هوشنگ خان، تا حالا چند تا سوال و پاسخ گفتی؟ پسرم؟
خب جون، ما همه رو داریم می‌نویسیم.
این برگت رو یک مقداری بالاتر بگیر پسرم.
خب ما حواسمون پرت میشه، تمرکزمون به هم می‌خوره آقا.
نه پسرم، همچی هم به هم نمی‌خوره. ببینم. این جزوه چیه زیر دستت هوشنگ؟
کدوم چیستی؟ این جزوه نیست. اصلا جزوه؟ این چی؟ از کجا اومدی؟
این دیگه چی؟ از کجا اومدی آقای مراقب؟
از من میپرسی از کجا اومده؟ زود بیا بیرون؟ یالا شما چند نفر دور هوشنگم پاشید، زود باشید.
اوه ما کاری نکردیم، ما برای چی باید بیاییم؟ آقا ما که ایش کاری نکردیم آخه، این چه وضعه؟
آچه آقا پاشو بحث نکن با من، همه شما پاشید بیاد دفتر، زود. بله، و بدین ترتیب بود که اونها رو به دفتر مدرسه راهنمایی کردن. خب آخایون، حالا دیگه تقلب میکنید، انبا و اقسام تقلب ها، حالا هم که این جزوه، این مال کیه؟
ببخشید آقا، این مال شاگرد زرنگ کلاسه، اوقت سخصیل حوشی بود، همه از نظر اون بود، تز اون بود که ما به این روز افتادیم.
فکر تبلا، میکشمت.
خیلی خب، ببینم پسر گلم، این جزوه شماست؟
آقا ببخشید، بله، ولی من نمیتونم این چطور الان دست شما افتاده.
فهمیدم، بعد کار هوشنگو داره دستش باشه، اونا خیلی بد جنسن، متقلبن، همیشه تقلب میکنن. این دفعه
ببخشید ما رو عفو کنید، دیگه از این کارا نمی کنیم، به والدینمون چیزی نگید، ما رو اخراج نکنید، تقصیر هوشی بود.
ببینید آقایون، تقلب هیچ توجیهی نداره. همه شما صفر خواهید گرفت و اگر دوباره تکرار بشه اخراج خواهید شد. بفهمید این کارها قبیحه، این کارها شنیعه. برید درس بخونید. این کارها نباید در این مدرسه اتفاق بیفته.
بله آقا، بله، ببخشید ما خط کردیم.
مقول مخواب آقا، مقول مخواب.
بسیار خوب، نمره همه تون صفره، برید سر کلاس. دفعه دیگه هم تکرار بشه اخراج. بفرمایید آقایون، بفرمایید.
بله آقا.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا چوافتانی، تهیه کننده، گوینده و عکت خوان این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی.
همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد بودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
دوستان گرامی، همراهانی همیشگی، ما کم کم با پایان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند زیبایی ها، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام 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 شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران عزیز و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. انشاءالله که تنتون سالم، جانتان در آرامش، روح و روانتان همیشه در بهترین حال. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که همراه ما هستید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
خب شما مثلا به یک کشوری که سفر کردید، ویزاشو از ایران گرفتید رفتید.
بله.
بعد ویزای کشور بعد که مورد نظرتون بود و چجوری تهیه میکردید؟
این سفر 19 ماهی من یکی از به نظر من سحرآمیزترین و جادویی‌ترین سفرهام بود. 19 ماهی که نگذاشتم 20 بشه، که حتما در سر فرصت این رو حتما برای شما میگم معناش رو.
بله.
خدمتتون عرض کنم، من قبل اینکه بخوام سفرم رو شروع کنم اصلا برنامه سفر 19 ماهه نداشتم، یعنی هیچ برنامه‌ای که میخوام 19 ماه سفر کنم رو نداشتم. من فقط ویزای تایلند رو و مالزی رو از ایران گرفتم و حالا با چالش‌های خاص خودش که حتما در سر فرصت اگر دوست داشتین از اون خاطره و تجربه اون سفرم خواهم گفت. ویزاش رو از ایران گرفتم و وقتی وارد تایلند شدم و در حینی که سفر میکردم متوجه شدم که از زمینی میتونم وارد لاوس بشم، از شمال تایلند وارد لاوس بشم
بدون ویزا.
نه، ویزاش رو از همون تایلند گرفتم، از سفارت لاوس در تایلند. خب به هر حال با توجه به شرایط خاصی که الان ما داریم، به خاطر پاسپورتی که داریم، گاهن سختی‌ها و چالش‌های بسیاری داره که خیلی دوست دارم در مورد چالش‌ها هم سر فرصت صحبت بکنم، و ویزای لاوس رو گرفتم. وقتی وارد لاوس شدم متوجه شدم که زمینی میتونم وارد کامبوج بشم، که حالا کامبودیا میگن به زبان انگلیسی، و اونجا از سفارت کامبوج در لاوس ویزاش رو گرفتم. یک ماه حدود $50، و از کامبوج وارد مالزی شدم که خب ویزای دو ماهش رو من از قبل از ایران گرفته بودم. بله. از مالزی هم وارد نپال شدم. خب ویزای نپال فرودگاهی هست 3 ماهه، یعنی شما وارد فرودگاه نپال میشین میتونین ویزاش رو از همون ورودی بله. نپال بگیرید. خب بعد از نپال اومدم به حال ویتنام. خب ویزای ویتنام هم اون زمان آنلاین بود که من اون رو آنلاین گرفتم و بعد به هر حال اندونزی که از سفارتی اندونزی در ویتنام گفتن، یعنی منظور این که من هر ویزاها رو بر اساس نیازش به همون کشورها و با توجه به این که حالا ایرانیان میتونن وارد بشن و اینها، با شرایط خاص خودش میگرفتن.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی تجربه های شیرین و زیبا و به کار کاربرد برای همه شنونده های ما. و یکی از سوالای مهم من اینه که شما حتما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، چون که این سلاح مهم سفر به کشورهای مختلف زبان هست.
بله، واقعیتش اینه که من زبان رو حالا خیلی مثل خیلی از دوستان بارها کلاس رفتم و هنوز یه ترم نشده رها میکردم، یعنی مقاومت عجیبی در یاد گرفتن زبان انگلیسی داشتم. ولی این سفر یکی از دستاوردهای بسیار عالی که برای من داشت تقویت زبان انگلیسی بود. نه، واقعیت اینه که من زبانم بسیار عالی نبود، حتی بسیار متعب، شاید اصلا گفتمان روزمرگی رو بلد نبودم. ولی خب به هر حال گاهن من میگم باید تو شجاعت داشته باشی و در این مسیر قرار بگیری
و خواستن توانستنه.
و حالا من یک شعری، یک بیتی از شعر عطار، واقعا این به نظر من سرلوحه راه منه، میگه تو پای در راه بنه هیچ مپرس، خود راه بگویدت چون باید رفت.
بله،
و واقعا وقتی که تو پا در مسیر و در جاده و وقتی نیت میکنی یک کاری رو انجام بدی، تمام جهان هستی و خداوند در این مسیر تو رو یاری میکنن که به اون خواستی که میخوای برسی. و این واقعا باید عمیقا و با شور و اشتیاق همراه باشه که این اتفاق بیفته. و من این رو واقعا در این سفر تجربه کردم که وقتی میخوام راه ها برای من گشوده میشه. بله، بحث زبان رو گفتی، من تجربه دارم برای بحث زبان. من خیلی از حال به حال خیلی از دوستان میدونن که مردمان عزیز ترکیه زیاد زبان انگلیسی خوبی ندارن و بسیار مسلط نیستن. من خیلی از این کولگرد ها و افرادی رو میدیدم در طول سفر که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن و اومده بودن که اصلا تقویت بشه زبان.
بله.
چون به هر حال به تجربه ثابت شده شما وقتی در محیط قرار میگیرین و در چالش یادگیری قرار میگیرین، ذهن بسیار یاری میکنه که شما زبان رو بیشتر یاد بگیرید.
بله،
و در محیط بسیار تاثیر میذاره. من نمیگم کلاس نرید، ولی بسیار تاثیر میذاره تو محیط. میومدن تو هاستلا کار میکردن که با افراد مختلف در ارتباط باشن و بتونن زبان رو یاد بگیرن. بله، اسم هاستل رو شنیدید که حتما دوست دارم در مورد هاستل هم بعد براتون یه تعریفی داشته باشم.
خب همینجا تعریف داشته باشید. بله، تا یادمون نرفته. بله.
خدمتتون عرض کنم هاستل یه مکان یا اقامتگاهی هستش با اتاقای مشترک چندین تخت داره و خب این میتونه از 2 تخت تا 8 تخت شروع بشه. هاستل نوعی محل اقامت با بودجه متناسبه که تمرکزش روی یک تجربه اجتماعیه که به هر حال آشپزخونه، حموم و سرویس بهداشتی مشترک داره. مثل هتل فضای اختصاصی به هر فرد تعلق نمیگیره.
بله.
ولی به هر حال شما اگر دوست دارین اونجا به هر حال سفرگردها یا همون مسافرها، کولگردهای از کشورهای مختلف باهاشون آشنا بشین، تجربتون رو با هم به اشتراک بذارین، در این محیط میتونین با هم آشنا بشین. حتی آشپزخونه داره، شما میتونین مواد غذاییتون رو تو یخچال بذارید و از آشپزخونه اونجا استفاده کنین، برای خودتون غذا بپزین. و حتی اگر دوست داشتین به دوستان و به هر حال مسافرهای کشورهای دیگه تعارف بکنید، فرهنگتون رو به اشتراک بذارین، اصلا از هدف سفر، از تجربه هایی که در طول سفر، در طول زندگی داشتین رو میتونین اشتراک بذارین. و واقعا من توصیه میکنم به اونایی که علاقمند هستن تجربه کنن، با فرهنگ‌های مختلف، با زبان‌های مختلف آشنا بشن، اصلا اینکه بفهمن مثلا دیگران مثلا تو زندگی دنبال چی هستن، چرا سفر میکنن، حتما هاستل رو تجربه کنن. که ما حتی در ایران هم داریم تو شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان.
عالی.
بله، بله. بله، که الان جدیدن یه مدتی هستش که این هاستل ها هم در ایران راه اندازی شده برای بله. سفرگردا و کولگرد ها.
نکته خوبی رو اشاره کردی، چون ما هدف برنامه جاذبه های ایران زمین جذب گردشگر به ایران اسلامی و بازدید از جاذبه های ایران اسلامی است. چه بهتر که این مناطق معرفی بشه تا مسافران ما، ایرانگردان ما، با خیال آسوده به ایران سفر کنن و با سفر ارزان به ایران بتونن از مناطق ایران زیبا دیدن کنن. حتما انشاءالله اینجاها رو در برنامه‌های بعد به شنونده‌های ما معرفی کنین. خانم طیبه جان، بفرمایید که
سفرهای دینی و مذهبیتان کجا بوده، چی بوده و چقدر دوست داشتین اینا را؟ و این سفرها کلن شما را چقدر به اعتقادات دینی و مذهبیتون نزدیک ساخته و خدا را بیشتر دوست داشتید؟
بله، خیلی سوال خیلی خوبی پرسیدین و خیلی من این سوال رو دوست دارم، چرا که من رو برمیگردون به سال 86. اولین سفر خارجی من عملا با مادرم بودش به کربلا.
عالی.
بله، من مادرم همیشه آرزو داشت که به کربلا سفر بکنه و حالا به حال گاهن شاید پیش نمی اومد، ولی من تصمیم گرفتم که حتما این آرزوی مادرم رو برآورده بکنم و یک جوری همه چی دست به دست هم داد تا این سفر معنوی اتفاق بیفته و من با مادرم به کربلا سفر بکنم. و یکی از زیباترین و یکی از معنوی ترین سفرهایی بودش که من داشتم در اون زمان. خدمتتون عرض کنم، بعد سفر به جمکران در قم بودش که اونم بسیار برای من تجربه بی‌نظیری بود. به هر حال سفر، حالا نمیشه گفت سفر، برای ما حرم امام رضا رو در مشهد داریم
که همیشه
در دسترس هستش و هر وقت اراده بکنی. گرچه من جدیدا متوجه شدم که بعد طلبیده بشیم. سفر به مرقد حضرت معصومه بوده. بله، و یکی سفری که خیلی دوست دارم و یکی از حالا برها آرزوها و خواسته عمیق خودم و مادرم هست، سفر به کربلا به مکه هستش که هنوز قسمت ما نشده.
انشالله نصیب بشه. انشالله.
بله، این سوالی که پرسیدی که چقدر من به خدا نزدیک میشم در طول سفر، اصلا اصل شروع سفر من خودشناسی بود. معتقدم همچون که بزرگان گفتن از خودشناسی شما به خداشناسی میرسید.
خیلی عالی. بله.
و در طول این سفری که حالا برام خیلی سفر معنوی بود، 45 روزه به ترکیه و جنوب ایران، من یک جورایی به خدا خیلی نزدیک شدم. یه خاطری دارم در مورد این که میگین چقدر شما رو به خدا نزدیک کرده.
بله.
من همیشه دنبال یه خدایی بودم که به هر حال تعریف شده در دین ما و به هر حال در مذهب ما و فرهنگ ما. من در طول سفرم به چابهار که اونم یه داستان و خاطری داره که سر فرصت حتما تعریف میکنم، با یک خانومی به نام سعیده با همسرش آقا محمود آشنا شدم در چابهار.
بله.
که این خانواده واقعا دید من و نگاه من رو تغییر دادن. بله، یه خانواده بلوچی در جنوب ایران. میگم قبل از دوران کووید کرونا بودش که من به جنوب ایران چابهار سفر کردم و اونجایی که من آدم بسیار تجربه گرایی هستم، در چابهار دنبال این بودم که برم بازار بلوچه که بسیار معروف هست. و از اونجا که من همیشه دوستم با حمل و نقل عمومی، یعنی با اتوبوس ها، با قطار عمومی، مترو اینها سفر کنم و گاهنم پیاده خیلی دوستم در دل مردم باشم و واقعا زندگی مردم رو از نزدیک لمس کنم. در اون دوران هم من قصد داشتم که به بازار بلوچ ها در چابهار برم. قبل از یه روز، فکر می‌کنم یه روز یا دو روز مونده بود به شب یلدا، من با یه خانواده آشنا شدم، با سعیده و محمود.
بله.
که ازشون آدرس پرسیدم که مثلا این بازار کجاست، گفتن اتفاقا ما داریم میریم اون بازار برای خرید شب یلدا. بله.
بله.
و من با سعیده همراه شدم و در طول مسیر ایشون از من پرسید تو کی هستی، چی هستی، اینجا چی کار می‌کنی اینا، و من از داستانم گفتم که سفر می‌کنم و الان رسیدم به چابهار. و ایشون من رو بعد از اینکه رفتیم خرید که من می‌خواستم خدافظی کنم، منو دعوت کرد به منزلشون، گفت شب یلدا حتما بیا پیش ما، با خانواده ما باش. و من گفتم خب نه، من باید برگردم. اونا دیگه با اصرار و لطف این دوستان من به خونه اونا دعوت شدم و شب یلدا رو با اونها سپری کردم. ما خیلی به هم نزدیک شدیم و رابطه بسیار عمیقی بین ما شکل گرفت. من متوجه شدم که این خانواده خیلی علاقه‌مند به برها مطالعه هستن، وایس ها و پادکست ها رو گوش میکنن و خیلی خودشناسی میکنن. من در اونجا با کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم.
بله، خیلی عالی.
بله، کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم و جواب یکی از سوال‌هام که من اصلا اینجا چیکار می‌کنم، اصلا چرا به دنیا اومدم، رو در این کتاب پیدا کردم. و اینکه بله، شما وقتی شما اومدین که اینجا تجربه کنید زندگی رو.
عالی.
بله.
عالی.
و واقعا و یکی از سوالای من این بود که خدا کیه، نمی‌دونم چرا این خانواده رو دارم. حتی اونجا، حالا گرچه این بحث معنوی رو برای حال هر کس باور عقیده‌ای داره، ولی خب این خیلی به دل من نشست. حتی این خانواده‌ای که شما در اون زندگی می‌کنید رو از قبل خودتون انتخاب کردین با توجه به مسیر و چالشی که قرار بوده در زندگی تجربه بکنید.
بله.
که شما رو بسازه مثل یک ققنوس. و من اونجا واقعا به این ایمان آوردم که اگر من در این کشور، در این خانواده به دنیا نمی‌اومدم، این آدمی که الان می‌تونه مستقل و تنهایی سفر کنه و با چالش‌های سفر روبرو بشه، شاید نبودم.
بله.
شاید زودتر ازدواج می‌کردم. من نمی‌گم ازدواج ازدواج یا اینا، شاید زودتر
مسیر زندگی کلا یه سوی دیگه بود.
ولی خب به هر حال از این مسیری که هستم به هر حال لذت میبرم و دوست دارم و اون کتاب باعث شد که به هر حال دید من نسبت به خدا و خودم خیلی تغییر بکنه.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی؟
کتاب گفتگو با خود است و نویسنده‌شو یادم نیست، ولی حتما توی گفتگو بعدی
حتما ان شاء الله که شنونده‌های ما بهره مند بشن.
اون کتاب و حضور این خانواده واقعا بسیار نقش مثبتی رو در زندگی من و مسیر آینده من داشته.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما هم خیلی بهره بردیم و خیلی ان شاء الله شنونده‌های ما استفاده کرده باشن. من یک سوال دیگه به عنوان سوال پایانی از خدمت شما مهمان عزیز داریم و ان شاء الله در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. بفرمایید در سفرهایی که در خارج از ایران داشتید و یا با بالاخره دوستان و هم کیشان خارجی داشتید چقدر از ایران